که هوا خنک‌تر است انجام بدیم، طبیعتاً میزان ضایعات و درصد فساد ما کاهش پیدا میکنه و عمر پس از برداشت افزایش. در غیر این صورت توصیه برای این هستش که در سطوح وسیع‌تر، به عنوان مثال ما باغاتی از آلبادور داریم که بیش از 100 هکتار وسعت دارن، طبیعتاً اینها برداشتشون به یک زمان 2 یا 3 ساعته در طی روز امکان پذیر نیستش. به همین دلیل اینها معمولاً لازم هستش که بعد از برداشت عمل پیرکولینگ یا قرار دادن این جعبه‌های حاوی محصول در اتاقک سرد یا پیش سردکن‌ها که بتونن دمای مزرعه رو کاهش بدن، در افزایش عمر نگهداری و حفظ کیفیت میوه بسیار حائز اهمیت هستش.
درسته. متشکرم آقای دکتر گنجی مقدم، همراه با شما و دوستان عزیز شنونده. بخش بعدی رو میشنویم. شما دوستان عزیز شاخه‌های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. استفاده از تجربیات موفق باغداران نمونه و کسانی که محصولاتی با کیفیت و کمیت مناسب تولید میکنن میتونه چراغ راهی باشه برای کسانی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستن. به همین منظور ما هر هفته با یکی از باغداران نمونه کشورمون تماس برقرار میکنیم و از رموز موفقیتشون پرسجو میکنیم. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید و با یکی دیگر از باغداران عزیزمون به اتفاق آشنا بشید.
در این قسمت از برنامه هم صحبت میشیم با جناب آقای افشین نجفی، گردوکار نمونه. آقای نجفی سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید.
آقای نجفی، میشه برای عزیزان ما بفرمایید که در کدوم استان فعالیت میکنید؟
ما استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده.
بله. محلتون که گردوکاری میکنید توضیح مختصری میدید؟
بله، ما باغداری انجام میدیم آقای نوروزی عزیز.
خواهش میکنم.
سطح زیر کشتمون حدوداً 4 هکتار است.
4 هکتار، بله.
4 هکتار است، بله. برداشتمون 4 تن و 200 کیلوگرم در سطح هکتاره.
در هکتار، بله.
عرضم خدمتتون، این در حالیه که رقم تندلر هکتار آمریکا 3 تن و 500 کیلوگرم در هکتار داشتشونه. ما پارسال تونستیم با تولید 4 تن و 200 کیلوگرم در هکتار محصول برداریم که رکورد جهانی رو تونستیم 700 کیلو افزایش بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. از چه ارقامی استفاده میکنید آقای
نجفی؟ با ارقام بومی ایران رو استفاده کردیم. اعتقادی هم نداریم به ریشه هایی، به نهادهایی که وارداتی هستن.
عجب.
یعنی یه سری افراد سوسی هستن که نهادها رو وارد میکنن از طریق غیرقانونی، پخش میکنن به دست ملت ما، ملت ما ندونست اینا رو میکنن، تو آینده هم به مشکل برمیخورن.
خب جالب شد موضوع آقای نجفی، موضوع جالب شد. شما فرمودید از ارقام بومی استفاده میکنید.
درست، ارقام بومی ایران استفاده کردیم ما.
خب حالا این سوال رو برای عزیزان ما پاسخ بفرمایید که شما چه اقدامات خاصی رو انجام میدید که با استفاده از ارقام بومی تونستید به این به اصطلاح عملکرد بالا دسترسی داشته باشید؟
ببینید، ما تو منطقه خودمون الحمدلله کشاورزیمون خیلی رونق و پیشرفت داره. مهندسای خوبی داریم، کشاورزای خوبی داریم.
خب
تونستیم با علم روز دنیا هم خودمونو مطابقت بدیم. یعنی خب، از علم روز دنیا عقب نموندیم ما.
خب
از نظر آبیاریش، از نظر
به چه صورت کار آبیاری رو انجام میدید آقای نجفی؟
ما آبیاری رو از همون ابتدایش از شکل غرقابی تبدیل کردیم به شکل گسته‌ای. خب آبیاری تحت فشار استفاده کردیم از همون اول، هم راندمان محصولمون رفته بالا، هم مصرف آبمون اومده پایین.
خب
این از یه طرف. از نظر سمپاشی هم بسیار مواردی رو رعایت کردیم تا تونستیم با آفات و امراض مقابله کنیم. الان تو کشور ما یک مشکل تو بخش کشاورزی گردو هست به عنوان کرم خراد.
بله.
تقریبا میشه گفت داره باغات گردوی ما رو از بین میبره.
خب
علت اینه که مردم ما، کشاورزای عزیز ما فکر میکنن که تولید ارگانیک میتونه به صرفه باشه، در حالی که اصلا اینجور نیست. سمپاشی درخت به اندازه کافی در حد اندازه خودش نیاز درخته. اگه این کار انجام بدیم میتونیم از اون راندمان خوب بهره ببریم، وگر نه بخوایم بگیم آقا ارگانیک باشه این فرایند کامل نمیشه و نمیتونیم محصول کامل برداریم.
آقای نجفی، شما برای مبارزه یا پیشگیری از ابتلای درخت به کرم خراط چی کار میکنید؟ برای مبارزه چی کار میکنید؟ برای پیشگیریتون چی کار میکنید؟
کرم خراط یک نوع آفت تو گرد خوب.
بله.
بستگی به شرایط اقلیمی و محیطی منطقه داره.
خب شما در منطقه آذربایجان غربی منظورن؟
بله.
بله.
باید با آبیاری کنترل بشه و با سمپاشی کنترل بشه.
خب
اگه در شرایطی که آب ندید سم بزنید بازم جواب نمیده، در شرایطی که آب بدید سم بزنید بازم جواب نمیده، باید با تعادل و با به اصطلاح علمی این کار انجام بدید.
یعنی چی بفرمایید؟ یعنی چی
نمیتونیم جواب بگیریم بگیم آقا امروز آبشو زیاد بدیم فردا آبشو کم بدیم؟ ما آبیاری رو به شکل منظم انجام میدیم، سمپاشی هم 4 نوبت از اول بهار تا اواخر تیر.
آها، این روش شماست برای مبارزه با کرم خراط.
اصلی ترین بیماری تو گردو همینه.
عرضم به حضور شما که جناب آقای نجفی، شما فرمودید از نهال‌های بومی استفاده می‌کنید، این نهال‌های بومی رو خودتون تکثیر می‌کنید یا از جای آماده تهیه می‌کنید می‌خرید؟
نه، تو کشور ما، تو منطقه ما خیلی نهال‌کارهای خوبی هستن.
شناسنامه دارن این نهال‌ها؟
بله بله بله، کاملا مجوز دارن اینا.
خب پس من میتونم این رو عرض بکنم که شما از نهال‌های شناسنامه دار بومی که مورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی هست استفاده می‌کنید؟
بله. حتما باید اینجوری باشه. نمی‌تونیم بریم به یه نهال فروش که چند تا نهال داره از اون نهال بخریم بعد 15-16 سالم ضررشو ببینیم.
درسته. خب جناب آقای افشین نجفی، گردوکار نمونه از استان آذربایجان غربی، درود بر شما، فعالیتاتون، امیدوارم که در پناه خداوند همیشه موفق باشید و شاد و سلامت. زنده باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنونده شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. 30,036,37 سامانه پیامکی برنامه شاخه های طلایی هست. اگر در مورد خود برنامه نظر دارید بفرمایید، اگر موضوع خاصی رو دوست دارید که در موردش بحث و گفتگو بشه اون رو هم مطرح بفرمایید و حتی میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم با به دست آوردن اطلاعات کافی از کارشناسان محترم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی هستیم و از برداشت و اقدامات پس از برداشت محصول آلبالو میگیم. آقای دکتر، در مورد روش‌های برداشت صحبت کردیم و اینکه اقدامات پس از برداشت چگونه است، چه اقداماتی. حالا می‌خوام بریم سراغ حمل و نقل آلبالو. شرایط حمل و نقل آلبالو رو بفرمایید.
بله، در خصوص مسائل پس از برداشت و به خصوص بحث حمل و نقل آلبالو، آلبالا هم از جمله محصولاتیست که همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، محصول بسیار حساس به صدمات مکانیکی و فسادپذیر است.
درسته.
آلبالا چون در واقع مصرف دوگانه داره، یعنی هم تازه خوری داریم هم به صورت فراوری. ارقامی از آلبالو یا اگر باغدار محصول رو برداشت میکنه برای بازار به صورت تازه خوری، حتما باید بسته‌بندی هایی رو استفاده کنه که در حجم و وزن کمی رو از میوه رو به خودش اختصاص میده. دلیل اون هم پر واضح هستش که به دلیل حساسیت و درصد بالای آب، اگر میزان وزن جعبه‌ای رو که استفاده میکنن به عنوان مثال از جعبه‌های بزرگ استفاده کنن بالای 10 کیلو، طبیعتاً این صدمات در حین حمل و نقل، به خصوص با توجه به اینکه بیشتر محصول آلبالو در مناطقی هستش که از راه آسفالت مناسبی برخوردار نیست، اگر این حجم جعبه زیاد باشه در اثر نوسانات و به خصوص در جاده‌های خاکی میتونه صدمات مکانیکی زیادی رو به محصول وارد کنه و باعث افزایش فساد و کاهش عمر نگهداری است. به همین دلیل توصیه میشه در انتخاب بسته‌ها یا جعبه‌هایی که در حال حاضر در کشور وجود داره سعی کنن از جعبه‌ای با وزن کمتر، حداکثر 5 تا 6 کیلو، بیشتر آلبالو رو در داخل اونها نریزن.
درسته.
در مورد ارقام یا در موقع اگر هدف ارائه به صنایع تبدیلی مثل کارخانجات فراوری یا تهیه‌آب میوه باشه، در اینطور مواقع شاید رعایت این نکته به اندازه محصول تازه‌خوری های ذهنیت نباشه، گرچه باز هم ما در همون مورد هم توصیه میکنیم حداقل صدمات مکانیکی وارد بشه تا ارزش غذایی و کیفیت میوه حفظ بشه. به طور جمع‌بندی یا خلاصه اگر بگم، در برداشت و بسته‌بندی آلبالو هم باید همون تمهیداتی که در مورد گیلاس رعایت میکنن در مورد آلبالو هم بیشتر رعایت کنن، به دلیل اینکه محصول آلبالو از پوست نازکتری برخوردار هستش، درصد آب بالاتری و فسادپذیری بیشتری هستش.
جنس جعبه ها باید چی باشه؟
ترجیحاً باید از جعبه های استفاده بشه. اون چیزی که فعلا ما در کشور داریم و استفاده میشه جعبه های پلاستیکی هستش که سعی کنن از جعبه های پلاستیکی با کیفیت بالا استفاده کنن که سطح جعبه هم سطح داخل و هم بیرون جعبه صاف باشه و صدمات مکانیکی یا خراشیدگی روی گوشت میوه ایجاد نکنه.
بله. شرایط نگهداری محصول چگونه است؟
در خصوص محصول آلبالو رو اگر خواسته باشیم بحث نگهداری در سردخانه رو مطرح کنیم، طبیعتاً محصولی است که در صنایع تبدیلی رو بلافاصله بعد از برداشت در صنایع کارخانجات بلافاصله آبگیری میشه و کنسانتره میشه که میتونن مدت زمان طولانی نگهداری کنن و مورد استفاده قرار بگیرن. اما در بحث تازه خوری آلبالو عمر نگهداری خیلی طولانی در داخل سردخانه نداره، حتی عمر نگهداریش از گیلاس هم کمتر است. به همون دلایلی خدمتتون گفتم، درصد بالا و زخامت پوست نازکتری که داره، یعنی پوست نازکتری که داره، این حساس‌تر هستش. ولی در کوتاه مدت به خصوص در مواقعی که ما نوسانات قیمت رو در بازار داریم و بین عرضه و تقاضا تعادل وجود نداره، میتونیم کوتاه مدت در دمای حدود صفر در داخل انبارهای سرد یا این سردخونه‌ای که در کشور داریم مدتی رو نگهداری کنیم. کما اینکه همین الان هم بعضی از تولید کننده‌های ما در ابتدای فصل که قیمت آلبالو مقدار پایین هست، اینها رو برداشت میکنن در داخل جعبه با مدت کوتاه حدود 2 تا 3 هفته در سردخونه نگهداری میکنن. زمانی که نیاز بازار رو احساس کردن قیمت افزایش پیدا کرد وارد بازار میکنن.
درست.
به صورت کلی خدمتتون عرض کنم مدت زمان نگهداری آلبالو در سردخونه چه حدود 2 تا 3 هفته بیشتر نخواهد بودش.
درسته. محصولی که برداشت میشه از باغ تا بخواد برسه به بازار باید در چه شرایطی نگهداری بشه برای حمل و نقل؟ یعنی از ماشین‌های سردخانه دار استفاده بشه یا اینکه نه به طور عادی هم این مشکل ایجاد نمی‌کنه با توجه به مسیری که میرسه تا بازارهای فروش؟
بله. به صورت کلی اگر خواسته باشم مطلب رو خدمت شما پاسخ بدم، این از در محصولاتی مثل آلبالو، مثل گیلاس، مثل انگور، محصولاتی که درصد آب بالایی دارن و فسادپذیر هستن، اگر امکان استفاده از وانت ها یا کامیونت های سردخونه دار وجود داشته باشه، طبیعتاً بدون شک این بهترین روش هستش.
درسته.
گاهن ما در کشور یا در بعضی از مناطق کشور به دلیل محدودیت این وسایل مجبور هستیم اینها رو در داخل کامیونت یا وانت های بدون سردخونه منتقل کنیم، که باز هم تاکید ما بر این هستش که اگر از این وسایل هم امکان استفاده وجود نداره، از ماشین‌های پوشش دار استفاده کنن تا باز حداقل صدمات را هم از نظر آفتاب و هم چون می‌دونید که در حین حمل و نقل به دلیل شدت جریان هوا سطح تبخیر و تعرق افزایش پیدا می‌کنه، گاهن آفتاب سوختگی رو میوه ایجاد میشه. در این طور مواقع توصیه ما بر این هستش که با استفاده از کامیونت یا ماشین‌های سردخونه دار، در غیر صورت از ماشین‌های با پوشش استفاده کنن برای حمل و نقل.
بله آقای دکتر، شما در مورد زمان مناسب اینکه یک محصول از زمان برداشت تا رسیدن به بازار صحبت کردین، اما میخواییم بدونیم که حالا یک باغدار محصولش رو میخواد فوری به بازار عرضه بکنه، نمیخواد حالا یا امکانات سردخانه ای نداره یا اینکه حالا شرایطش جور نیستش که بخواد نگه داره محصولش رو، چقدر میتونه و فرصت داره که بتونه در فضای آزاد این محصول رو نگهداری بکنه تا به بازار برسونه؟
ببینید اگر در داخل باغ اتاقهای سرد یا جای سایه رو داشته باشه، میتونه حدود 12 ساعت محصول رو در اونجا تا 24 ساعت نگهداری کنه.
بله.
ولی توصیه اکید بر این هست اگر محصول برداشت شده، بتونه هرچه سریعتر این رو یا به سردخونه برسونه یا به بازار هدف برسونه یا به میادین برسونه، طبیعتاً از کیفیت محصولش کمتر کاسته میشه و طبیعتاً بحث اقتصاد است. باغدار محصول رو در واقع یک سال زحمت میکشه تا بحث اقتصاد و درآمد داشته باشه. گاهن 24 ساعت تأخیر، حالا به دلایل مختلفی، میزان محصولی که برداشت کرده گاهن حجمش و اندازه نیستش که بتونه یه ماشین رو کرایه کنه، یه واند رو کرایه کنه بفرسته، با محصول روز بعدش اینها رو در واقع جمع میکنه در یک جا. گاهن این 24 ساعت تأخیر در ارسال محصول به بازار میتونه قیمت رو به نصف کاهش بده. در بحث آلوارد به خصوص در حوزه وقتی که بعد حلق ارسال شد تازه خوریست، سیاه شدن دومه میوه آلوارد هم همانند گیلاس از اهمیت هستش، چون در واقع برای محصول تازه خوری حتما میوه باید با دوم برداشت بشه که بازار پسند باشه. بنابراین تأخیر حتی این 24 ساعت میتونه باعث تیره شدن و از دست رفتن آب دوم میوه و کاملا تیره میشه. زمانی که به میادین میرسه تقریبا قیمت شاید 30-40% از اقتصادی خودش رو از دست میده. نکته در واقع عملی رو اگر خواسته باشم یا کاربردی رو بگم، توصیه من این هستش که باغداران محترم نحوه برداشت یا زمان برداشتشون طوری تنظیم کنن که بتونن بعد از برداشت به بازار برسونن. اگر این محدودیت براشون وجود داشت، حتما در داخل باغ اتاقهای خنکی رو ایجاد کنن که بتونن اون مدت 12 تا 24 ساعت رو در اونجا نگهداری کنن تا حداقل میزان ضایعات یا کاهش کیفیت رو داشته باشن.
بله، متشکرم آقای دکتر گنجی مقدم. اگر نکاتی لازم هست به باغداران گفته بشه از جانب شما برای حفظ کیفیت محصولاتشون بفرمایید.
من فقط در انتها ضمن این که مجدد خدمت باغداران محترم و تولید کنندگان این محصول خدا قوت میگم و در بیشتر مناطق کشور به پایان فصل برداشت اینها نزدیک شدیم،
بله.
میخوام عرض کنم با تجربه حدود 25-6 سال که در حوزه تولید میوه‌های هسته دار و به خصوص گیلاس آلبرده در کشور کار میکنم، این محصول اقتصادی هستش و کاملا در سنوات اخیر باغدارانی که به صورت علمی این محصول تولید کردن از درآمد اون راضی هستن. آمار ارقام روند توسعه این کشت این محصول در کشور همین رو نشون میده، چون اگر محصول اقتصادی نباشه باغدار ما سراغی نمیره. بنابراین سعی کنم به خصوص در باغات جدید ارقام، پایه ها، فواصل کشت رو یه مقدار علمی تر کار کنن. محصولی بسیار در واقع اقتصادی، بسیار درختیسکانه و ویژگی خیلی خوبی که روی این آلوارو هست که امکان فراوری وجود داره، امکان خوش کردن این وجود داره. هر زمانی که به دلایلی نتونستن این محصول بازار عرضه کنن، میتونن در داخل همون باغشون شرایط خوش کردن این رو فراهم کنن به بازار عرضه کنن. در بحث برداشت و پس از برداشت هم آلوارو رو به عنوان یک محصول فسادپذیر در نظر بگیرن. حتما در انتخاب زمان برداشت و نحوه ارسال رو مد نظرشون قرار بدن.
بله.
در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
متشکر هستیم آقای دکتر گنجی مقدم، از صحبتتون استفاده لازم رو بردیم و انشالله که عزیزان شنوندگی ما هم نکات بسیار خوبی رو از صحبتهای شما دریافت کرده باشند برای حفظ کیفیت و کمیت محصولاتش. متشکرم، خسته نباشید.
خواهش میکنم، من هم در انتها از همه شنوندگان عزیز و از اتحاد خوبی میکنم، ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید و شنونده دائمی این برنامه در هفته‌های آینده باشید. باغ‌هاتون آباد، سفره‌هاتون پربرکت، خدا نگهدار همتون.
از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم، حرکت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم. رسد آن حال که در شمع وجود دلدان، رسد آن حال که در شمع بالو پر سوخته کار شب پروانه کنم.
شود آن
آیا که از این بودکده بربندم را پرزنان